ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 11 آذر ماه. از هر جایی که همراه شدید با ما و موندید تا بعد از رادیو پس فردا، خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیم ساعته رادیو فردا همراه شما با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای مجله شبانگاهی ما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. این برنامه رو با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد. این قطعنامه که از سوی کشورهای عرب حمایت می‌شد، روز سه‌شنبه با اکثریت 161 رأی موافق در مقابل تنها 5 رأی مخالف به تصویب رسید. 18 کشور به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. آمریکا و کانادا در کنار اسرائیل از جمله 5 کشوری بودند که به این قطعنامه رأی مخالف دادند. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیست. این قطعنامه تأکید می‌کند که اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ملحق نشده و از این کشور می‌خواهد با پیوستن به این پیمان تأسیسات هسته‌ای خود را زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. پارلمان فرانسه عصر سه‌شنبه پیشنهاد به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را با اکثریت آرا تصویب کرد. این پیشنهاد که الزام آور نیست، با 339 رأی موافق در مقابل 151 رأی مخالف تصویب شد. پارلمان‌های بریتانیا و اسپانیا نیز به تازگی پیشنهاد به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تصویب کردند. دولت سوئد از این همگامی فراتر نهاده و چندی پیش استقلال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در جلسات بررسی این پیشنهاد روز جمعه هشدار داد که اگر دور بعدی تلاش‌های صلح خاورمیانه باز هم به نتیجه نرسد، فرانسه قطعاً وجود کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. دولت اسرائیل عصر سه‌شنبه اعلام کرد که اقدام پارلمان فرانسه به روند صلح خاورمیانه لطمه می‌زند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وزیران دارایی و دادگستری خود را برکنار کرد و اعلام داشت که پارلمان را منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار می کند. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که عصر سه‌شنبه منتشر شد گفته است یائیر لاپید وزیر دارایی و خانم ציפי לבני وزیر دادگستری اخیراً دولت او را به شدت مورد حمله قرار دادند. آقای نتانیاهو افزوده است او دیگر اپوزیسیونی را در درون دولت خود تحمل نمی‌کند و با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد پشت گرم به رأی مردم به اداره اسرائیل خواهد پرداخت. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب راستگرای لیکود است و دو وزیر برکنار شده عضو احزاب میانه اسرائیل هستند. سازمان انرژی اتمی ایران در یادداشتی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسناد این آژانس را در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر ادعاهای ساختگی خوانده است. ایران در این یادداشت که روی سایت آژانس انتشار یافته گفته است که آژانس تاکنون هیچ سند معتبری در مورد ادعاهایش ارائه نداده، در حالی که ایران در جلساتش با آژانس در ماه‌های اکتبر و نوامبر شواهدی را مبنی بر جعلی بودن اسناد آژانس ارائه داده است. به گزارش رویترز در یادداشت ایران همچنین آمده است که اسناد آژانس پر از اشتباه و اسامی ساختگی با تلفظ‌های خاص است که نشان می‌دهد تنها یکی از اعضای مشخص آژانس جائل این اسناد بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش در ماه نوامبر گفت که ایران همچنان از پاسخ دادن به پرسش‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش خودداری می‌کند و خواستار پاسخگویی ایران شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت دست‌های توطئه‌گر در منطقه و جهان قیمت نفت را کاهش دادند تا به اقتصاد ایران آسیب بزنند. آقای روحانی گفته است که دولت در هفته آینده لایحه بودجه را بدون کسری به مجلس ارائه خواهد داد.
خیلی ممنونم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این مرحله از بخش خبری فاصله می‌گیریم و وارد بخش تحلیل می‌شیم. وزیر امور خارجه ایران گفته زمان مورد نیاز برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای کمتر از 7 ماهه. و رویترز اعلام کرد هکرهای ایرانی در 2 سال گذشته در سیستم‌های کامپیوتری سراسر جهان رخنه کردند. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه ایران گفت که بسیاری از مذاکره کنندگان بر این باور هستند که زمان مورد نیاز برای دستیابی به توافق بسیار کمتر از 7 ماه و این زمان تمدید برای نگارش جزئیات در نظر گرفته شده. این صحبت‌ها 1 هفته بعد از تمدید توافق اولیه ژنو از سوی رئیس دستگاه دیپلماسی ایران مطرح شده. جزئیات را از هانا کاویانی بشنویم.
در جریان برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی که هفته گذشته در وین به پایان رسید، 1 سوال زیاد به گوش می رسید. اینکه آیا طرفین مذاکره، خصوصاً ایران و آمریکا، توان بازگشت به پایتخت‌ها و توجیه 1 تمدید دوباره مذاکرات را دارند؟ 1 هفته پس از آنکه این تصور تبدیل به واقعیت شد و ایران و 5 علاوه 1 تصمیم به تمدید توافق اولیه ژنو گرفتند، در ایران رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه سخنانی را در راستای توجیه دستیابی به تمدید مطرح کردند. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سفری در استان گلستان سخن می گفت، درباره مذاکرات گفت که ایران در مسیر تعامل سازنده با دنیا مسئله هسته‌ای را به مقصد خواهد رساند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هم همزمان در 8 همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع دیپلماسی هسته‌ای شرکت کرد و با طبیعی خواندن فراز و نشیب در مذاکرات گفت نباید نگران این موضوع شد، نباید گروهی زیاد خوشحال شود و نباید بنویسد هیچ. اشاره آقای ظریف به هیچ تیتر اصلی روزنامه وطن امروز نزدیک به طیف اصولگرایان جبهه پایداری بود که روز 4 آذر در واکنش به عدم دستیابی به توافق نهایی نوشت هیچ. محمد جواد ظریف همچنین در جریان سخنانش در کنار تشریح جایگاه ایران و اهمیت آن به دلایل تمدید مذاکرات اشاره کرد و گفت ایران و 5 علاوه 1 برای نوشتن جزئیات توافق نیازمند به تمدید بوده و در این حال تاکید کرد که اکثر مذاکره کنندگان معتقدند که زمان لازم برای رسیدن به توافق بسیار کمتر از این زمان است. در پی اعلام نتیجه نهایی مذاکرات در روز 3 آذر و توافق طرفین برای تمدید توافق اولیه ژنو، اعلام شد که ایران و 6 کشور در 4 ماه اولیه این زمان 7 ماهه باید به توافق سیاسی که همان چارچوب اصلی توافق جامع و نهایی است دست پیدا کنند. در غیر این صورت به گفته وزیر خارجه آمریکا کشورها باید در فکر راه حل دیگری باشند. رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است که یکی دیگر از دلایل تمدید گفتگوها این بود که پس از 3 آذر توافق اولیه ژنو منقضی می‌شد و طرفین مبنایی برای مذاکره نداشتند. از همین جهت این توافق اولیه که در سال گذشته به دست آمد تمدید شد. در زمان اعلام خبر تمدید توافق ژنو، مقام‌های ارشد کشورها تنها به ادامه این توافق و دادن 700 میلیون دلار در ماه به ایران از منبع درآمدهای بلوکه شده نفتی ایران خبر دادند. اما روز دوشنبه خبرگزاری رویترز و وبسایت المانیتور از جزئیات تمدید توافق ژنو پرده برداشتند. بنابراین 2 گزارش که به نقل از افرادی که هویت آنها فاش نشده منتشر شده آمده است که در طول این زمان ایران به تبدیل اکسید اورانیوم 20% غنی شده به سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران ادامه می‌دهد و در این حال آنطور که این منابع گفتند دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات اتمی ایران که در توافق اولیه ژنو آمده بود 2 برابر می‌شود. بنابراین توافق 7 ماهه ایران همچنان از بکار انداختن سانتریفیوژهای نسل دومش امتناع خواهد کرد و همچنین موضوعی که در هفته‌های اخیر بحث برانگیز شده بود تزریق گاز به سانتریفیوژهای IR5 را نیز متوقف می‌کند. همه این اقدامات و سایر اقدامات که ایران و 5 علاوه 1 بر مبنای توافق بروز شده ژنو انجام می‌دهند برای این است که فرصتی برای مذاکره داشته باشند تا به 1 توافق جامع و نهایی بر سر برنامه اتمی ایران دست یابند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید که صداش هم گرفته بود و سرماخورده بود، اما جمهوری اسلامی ایران هم گفته مدارکی در دست داره که نشون میده گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران جعلی و پر از خطا و اشتباهه. به گزارش رویترز در بیانیه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسخه‌ای از اون رو در وبسایتش منتشر کرده، ایران همینطور اتهامات وارده از سوی آژانس مبنی بر اینکه به بازرسان بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تأسیسات هسته‌ای را نمیده رد کرده. برگردان فارسی گزارش رویترز رو از حسن فرامرز بشنویم.
در این بیانیه آمده است که ایران به طور مفصل به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده و اینکه در مدارک آژانس هیچ مدرک معتبری نیست که نشان دهد برنامه‌های اتمی ایران ماهیت نظامی دارد. این بیانیه می‌افزاید که در جریان مذاکرات هسته‌ای در ماه‌های اکتبر و نوامبر مقامات ایرانی مدارکی به طرف‌های مذاکره کننده ارائه کردند که نشان می‌دهد مدارک آژانس جعلی است. نویسندگان این بیانیه معتقدند که مدارک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پر از خطا و اشتباه است و محتوی نام‌های جعلی با تلفظ‌های خاصی است که نشان می‌دهد جناح خاصی در آژانس آن را طراحی کرده است. ممکن است منظور این بیانیه از جناح خاص در آژانس کشورهای اسرائیل و آمریکا باشند که هر دو ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند. بیانیه اخیر ایران با گزارش ماه گذشته آژانس در تضاد است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماه گذشته خود اعلام کرده بود که ایران هنوز به نگرانی های آژانس پایان نداده و آژانس نمیتواند غیر نظامی بودن برنامه های هسته‌ای ایران را تایید کند. کشورهای غربی معتقدند که اگر ایران میخواهد به تحریم ها پایان دهد، باید در مذاکرات هسته‌ای جدیت بیشتری از خودش به نمایش بگذارد و جامعه جهانی را قانع کند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. ایران همواره این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده است که انرژی هسته‌ای را برای مصارف صلح‌آمیزش دنبال می‌کند. در آخرین دور از مذاکراتی که در ماه گذشته میلادی در وین برگزار شد، کشورهای درگیر این مذاکرات را 7 ماه دیگر تمدید کردند. در این فاصله، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موارد اتهامات وارده بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بررسی خواهد کرد. بر اساس توافقی که در سال 2013 صورت گرفت، ایران متعهد شد که تا ماه اوت گذشته اطلاعات مربوط به آزمایش مواد انفجاری و سایر فعالیت‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای را در اختیار آژانس قرار دهد، اما آژانس در ماه گذشته اعلام کرد که این اطلاعات را دریافت نکرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 22:12 است در تهران. اما سعی بزنیم به لبنان. برخی از گزارش‌ها که از این هست که یکی از همسران ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی در لبنان بازداشت شده. 2 مقام لبنانی در واقع بازداشت همسر یکی از رهبران ارشد گروه داعش رو تایید کردند، اما هنوز مشخصاً اعلام نکردند که او از همسران ابوبکر البغدادی است. با ایلیا جزیری همراه میشیم، همکار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، بعد از بازداشت کسی که به هر حال همسر و فرزند رهبر داعش در لبنان خونده شده، درگیری‌های در لبنان شروع شده. چرا این اتفاق افتاد؟ هنوز به شکل رسمی اعلام نشده که او واقعاً همسر ابوبکر البغدادی باشه.
بله، این اتفاق چند ساعت پیش افتاد. گروهی از شبه نظامیانی که گفته میشه از سوریه وارد خاک لبنان شدن با یک کاروان از ارتش لبنان درگیر شدن در منطقه رأس بعلبک در نزدیکی مرزهای سوریه. طی این درگیری ها 7 تن از سربازان ارتش لبنان به تایید مقام های رسمی کشته شدند. درگیری ها همچنان ادامه داره و گفته میشه شمار بیشتری از شبه نظامیان بعد از شروع درگیری ها وارد لبنان شدند. به طور حتم تا صبح جزئیات بیشتری منتشر میشه در مورد این درگیری ها، اما این احتمال داده میشه که این یک عملیات انتقام جویانه باشه به خاطر دستگیری زنی که گفته میشه همسر ابوبکر البغدادی هست.
در کنار این موضوع، رسانه‌های عربی یه سری تصاویر رو پخش کردن که به گفته اونها جنگنده‌های ایرانی رو نشون میده در حال بمباران مواضع داعش در عراق، اما ایران این موضوع رو تایید نکرده. در رسانه‌های عربی چه سندی یا مواردی در این زمینه مطرح شده؟
آزاد، در رسانه عربی غیر از تصاویری که منتشر و جنگنده‌هایی که نشون داده میشه در حال بمباران مواضع داعش هستن، جنگنده‌هایی که از نظر شکل ظاهری اونها تفاوت دارن با دیگر جنگنده‌هایی که حضور دارن در ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا، گفتگوهای انجام میدن با برخی مسئولان امنیتی، مسئولانی که چه غربی هستن و چه عربی. این گفتگوها از وقتی که این گزارش ها منتشر شده، در حقیقت از صبح امروز، همچنان در رسانه های عربی ادامه داره. برخی مقام های محلی از جمله مقام های کرد و عراقی که همه اونها در رسانه ها میگن خواستن نامشون فاش نشه، تایید کردن اینکه ایران مشارکت داره در حضور در بمباران هوایی مواضع گروه داعش، اما به هر حال هیچ مقامی که بخواد اسمش ذکر بشه نیومده این خبر رو تایید کنه.
خیلی متشکرم. سهیلیه جزائری از منطقه با ما بود و در مورد آخرین خبرهای مرتبط با گروه خلافت اسلامی در لبنان و در عراق شنیدید. اما همچنان با رادیو فردا باشید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه درباره ایران بشنویم. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی گفته که هکرهای ایرانی در دو سال گذشته در سیستم‌های کامپیوتری صنایع گوناگون در گوشه و کنار جهان از کمپانی‌های انرژی تا خطوط هواپیمایی رخنه کردند. رویترز این گزارش را از قول یک شرکت امنیت سایبری در آمریکا مخابره کرده و تاکید کرده نتیجه اقدامات نفوذی هکرهای ایرانی میتونه سرانجام به وارد آمدن آسیب‌های فیزیکی به این صنایع منجر بشه. کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی به بررسی تهدیدهای سایبری علیه آمریکا پرداخت. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری رویترز میگوید که هکرهای ایرانی امنیت رایانه‌های صنایع گوناگون در گوشه و کنار گیتی را به مخاطره افکندند. به گفته رویترز، هکرهای ایرانی در سیستم‌های کامپیوتری صنایع دفاعی، انرژی و شرکت‌های بزرگ هوایی نفوذ کردند و نتیجه اعمال آنها می‌تواند به آسیب‌های فیزیکی بیانجامد. گزارش رویترز به نقل از یک کمپانی متخصص امنیت رایانه‌ای با نام سایلنس در ایالت کالیفرنیا به هنگامی مخابره شده که دولت‌ها و از آن جمله ایالات متحده آمریکا به بررسی ابعاد توانایی سایبری ایران پرداختند. پژوهشگران سایبری می‌گویند که این توانایی به سرعت گسترش یافته و جمهوری اسلامی در پی اقدامات تلافی‌جویانه حمله‌های سایبری علیه برنامه هسته‌ای‌اش برآمده است. کمیته عالی اطلاعات در مجلس نمایندگان آمریکا نیز بامداد سه‌شنبه به منظور بررسی تهدیدهای سایبری و تمهیدات ایمنی و امنیتی تشکیل جلسه داد. برخی از اندیشکده‌ها در واشنگتن نیز نشست‌هایی برای بررسی خطرهای سایبری برپا می‌کنند. سایلنس روز سه‌شنبه در یک گزارش 87 صفحه‌ای تأکید کرد که اگر اقدامات هکرها فروکش نکند، دیری نخواهد پایید که تأثیر آسیب‌های آن بر ایمنی فیزیکی کمپانی‌های مختلف آشکار خواهد شد. این گزارش همچنین می‌گوید که عملیات هکرها در 50 کمپانی در 16 کشور جهان ثبت شده که جملگی توسط گروهی در تهران انجام گرفته، همان گروهی که در سال 2013 میلادی به عبارتی پارسال هم شبکه رایانه نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار داد. گزارش سایلنس نام و مشخصات کمپانی‌های مورد هدف را اعلام نکرده، ولی تصریح کرده که شامل شرکت‌های سازنده سفینه‌های فضایی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، دانشگاه‌ها، نیروگاه‌های تولید برق، بیمارستان‌ها و مخابرات در آمریکا، اسرائیل، چین، عربستان سعودی، هند، آلمان، فرانسه، بریتانیا و چند کشور دیگر می‌شود. بر اساس این گزارش، شواهد و مدارک مربوط به ملیت ایرانی هکرها و نقطه عملیات و همچنین میزان کارکشتگی آنها نشان می‌دهد که این افراد از پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی برخوردارند. رویترز اضافه کرده که حمید بابایی، یک عضو کادر دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد، گزارش سایلنس را تکذیب کرده و آن را بی‌پایه خوانده است.
خبرگزاری رویترز اعلام کرده که هکرهای ایرانی در دو سال گذشته در سیستم‌های کامپیوتری کمپانی‌های مختلف از انرژی تا خطوط هواپیمایی رخنه کردند. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد و هنوز ایران نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده.
این تمدید مذاکرات هسته‌ای منجب علاوه این تا کی باید ادامه داشته باشه؟ تا کی هی میخوان تمدید کنن؟ یعنی سران دموکراسی دنیا اطلاع ندارن که اینا هی میخوان تمدید کنن و مشغول اینجا کار خودشون انجام بدن؟
میخواستم از آقای جمهور و آقای خامنه‌ای بپرسم که حالا ما اینقدر پیروز شدیم تو این مذاکرات و تو دهن آمریکا زدیم، این دلار آمریکا تو این دو سه روز اینقدر صدها تومن بالا کشیده، اگه شکست میخوردیم چی میشد؟
امروز اولین روزی است که نان را گران کردید. این چطور کشوری هست که هر ماه هر روز هر سال با نرخ اجناس و کشور بالا بره، ولی هیچ فکری برای تامین مالی مردم و بهتر بگم اون گروه از مردم که فقط با یک یارانه نقدی ناچیز زندگی میکنند نمی کنه. این حکومت در عوض کمک به مردم خودش اول به فکر حزب الله و فلسطین و غیره است. اکاش آمریکا پورهای بلوکی شده ایران پس نمیداد، چون چیزی نصیب مردم که نمیشه، همه اشتجیه به حزب الله و غیره و غیره میره.
مردم ایران خیلی نق میزنن دیگه، از این حکومت چی میخوان؟ در هر امر خوبی جمهوری اسلامی یا آخره یا یکی مونده به آخر، در هر امر بدی نمره اول. از این بهتر میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 0420-603-8741-50. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو. با گذشته حدود یک هفته از حمله به زنان جوان در شهرستان جهرم و ضرب و جرح اونها با چاقو، جوانشیر کت خداپور معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس از بازداشت زارب خبر داده و ارتباط این حملات رو با موضوع امر به معروف و نهی از منکر رد کرده. به گفته محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی، متهم محمد بهشتی فر نام داره و فرزند یک سرهنگ پاس داره. جزئیات از مهتاب وحیدی‌راد.
معاون استانداری فارس با تایید خبر بازداشت عامل حمله به زنان در جهرم گفت او به اتهامهایش اعتراف کرده اما انگیزه‌اش هنوز روشن نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، جوانشیر کتخداپور روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با تاکید بر اینکه این فرد هیچ انگیزه حزبی و سیاسی نداشته گفت فرد متهم کارمند یکی از دستگاه‌های دولتی است اما انگیزه‌اش کاملاً شخصی بوده. محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی هم گفته که پدر متهم پاسدار است و پس از اطلاع از اقدامات فرزندش خودش او را به مقام‌های قضایی تحویل داده است. او متهم را محمد بهشتی فر معرفی کرده که فرزند سرهنگ پاسدار جلیل بهشتی فر است. اما آنطور که وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی نوشته، متهم خودش هم عضو بسیج روستای قطب‌آباد جهرم بوده. به گزارش سهام نیوز، محمد بهشتی فر در بازجویی‌های اولیه گفته که این اقدامات را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون سرشناس مبنی بر مباح بودن ریختن خون بدحجاب انجام داده و هدفش اقدامی عملی برای نهی از منکر بوده است. همزمان حجت الله رضایی فرماندار جهرم گفته این اقدامات هیچ ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته و وابستگی متهم به ارگان‌ها یا نهادهای دولتی را هم رد کرده. منابع خبری رسمی از ایران گزارش می‌دهند که طی دو هفته گذشته دست کم 6 مورد حمله با چاقو به دختران جوان در شهرستان جهرم صورت گرفته که علاوه بر ایجاد وحشت عمومی در این شهر، اعتراض برخی از دانشجویان را هم به دنبال داشته است. بر اساس این گزارش‌ها در تمامی موارد ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر ضربه زده، اما در آخرین مورد یک دختر جوان از ناحیه شکم هم مورد اصابت چاقو قرار گرفته است. خشونت‌های اخیر علیه دختران جوان در شهر جهرم در حالی اتفاق می‌افتد که کمتر از 2 ماه پیش خبر اسیدپاشی در اصفهان به صورت زنان و دختران با اعتراض‌هایی روبرو شد. اسیدپاشی‌هایی که با وجود اظهارات مقام‌های ایران مبنی بر پیدا شدن سرنخ‌هایی در این باره و تأکیدشان بر پیگیری فوری موضوع تاکنون عامل یا عاملان آن بازداشت نشدند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد در مورد اینکه بعد از یک هفته که از حمله به زنان جوان در شهرستان جهرم و ضرب و جرح اونها با چاقو گذشته، اعلام شده که این بازداشت ضارب تایید شده و گفته شده که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر ربطی نداشته.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود. اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
آخرین گفتگوی این بخش رو بشنوید. قائم مقام وزارت کشور ایران گفته کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور مجوز فعالیت برای حزب ندای ایرانیان موافقت کرده. خبرگزاری ایرنا از ندای ایرانیان به عنوان یک تشکل سیاسی اصلاح طلب نام برده و تاکید کرده که صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل از اعضای این حزبه. ندای ایرانیان در نخستین بیانیه خودش بر اصلاح طلبی و دوری از تندروی تاکید کرده. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی مقیم بریتانیا در گفتگو با همکارم الهه روانشد در این زمینه بیشتر توضیح میده.
کمیسیون در دوران آقای احمدی نژاد تقریبا بلا موضوع شده بود، برای اینکه بجز گروه‌های نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد هیچ گروهی نمیتونست از اون اجازه فعالیت بگیره و میدونیم که بعد از اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 این کمیسیون کارش این شد که احزاب رو منحل بکنه به جای اینکه اجازه فعالیت احزاب رو بده. با چنین پیشینه‌ای اینکه این کمیسیون به یک حزب اجازه فعالیت داده و این نخستین حزبی است که ما میشنویم که این کمیسیون اجازه اون رو صادر کرده، باید با نگاه مثبت بهش نگاه کرد. اگرچه میدونیم که مجموعه نیروهای مستقل و به خصوص اصلاح طلبان با نگاه مثبتی به این مجوز فعالیت نگاه نکردند و این حزب تازه تأسیس رو یک حزب به تعبیر خود اونها فرمایشی و وابسته به لایه‌های بالای قدرت در درون جمهوری اسلامی دونستند.
در بخشی از بیانیه‌ای که حزب ندای ایرانیان روز سه‌شنبه منتشر کرده، تأسیس حزب رو ثمره فضای جدید در کشور دونسته و به گونه ای اون رو با انتخابات 24 خرداد پارسال ارتباط داده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آن چیزی که از بیانیه حزب استنباط میشه اینه که مؤسسین حزب همچنان سعی میکنن در حد موضع‌گیری های کلی سخن بگن و حتی با وجود اینکه اشاره کردن به مسئله حماسه انتخابات سال گذشته، باز هم میبینیم که این اشاره بدون نام بردن مشخص از جریان‌های پیروز در انتخابات هست. بنابراین آنچه از بیانیه برمیاد این هست که همچنان این حزب میخواد موضع معتدل و میانه رو بگیره که در عین اینکه به نیروهای مخالف دولت نزدیک نشه، چندانم به موازی میانه روها و اصلاح طلبها شباهت پیدا نکنه.
آقای رمضان‌پور، شما تصور میکنید چگونه است که نام مؤسس یا مؤسسان حزب منتشر نشده و تنها به صادق خرازی به عنوان عضو اشاره شده که برادر همسر یکی از پسران آقای خامنه‌ایه؟
خب ما میدونیم که اعضای مؤسس حزب گروه دیگری از جوانانی هستند که در دورانی با اصلاح طلبان بودند، در دورانی حتی با حزب مشارکت بودند. طبیعیه که چون اونها کمتر شناخته شده هستند، اعضای خرازی نام برده بشه، ولی موضع سیاسی اونها تحت تاثیر نام آقای خرازی قرار گرفته که چهره نزدیک به محافل خصوصی آقای خامنه‌ای و همینطور مجتبی خامنه‌ای محسوب میشه.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار شناخته شده اصلاح طلب، در سایت جرس مطلبی نوشته، اسمش رو هم گذاشته حزب حاکم پسند و در اون گفته که شایعاتی وجود داره مبنی بر اینکه اساسنامه حزب ندای ایرانیان پیش از ارائه به وزارت کشور از طریق حلقه خیشاوندی به تایید آیت الله خامنه ای رسیده.
این نکته قبلا هم مطرح شده بود که این حزب با اشاره آقای خامنه ای و همینطور مجتبی خامنه ای داره تشکیل میشه و اونها اجازه دادند که این حزب فعالیت خودش رو شروع بکنه، مشروط به اینکه چارچوب اساسی نامه اون مقید باشه به اون مواردی که مورد تایید مقامات جمهوری اسلامی. اصل مسئله این هست که حتی اگر از ناحیه آقای خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای هم باشه، اونا پذیرفتند که حزبی به میدان بیاد که شروع کنه به سخن گفتن به زبان نزدیک به اصلاح طلبان و این شاید نوعی گشایش باشه برای اینکه آقای خامنه‌ای و نزدیکان به او به این نتیجه رسیده باشن که نمیتونن کشور رو با حذف اصلاح طلبان و دیگر جناح های منتقد به حاکمیت ادامه بدن. و من فکر میکنم اینکه این بیانیه به تایید آقای خامنه ای رسیده باشه، اگر هم درست باشه، تغییری در اصل مسئله نمیده و باید از اینکه حاکمیت به این نتیجه رسیده که در کنار داشتن احزاب و گروه های نزدیک به تندروها از چنین حزب های هم سخن بگه، به نظر من باید مثبت تلقی بشه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو گوش کردید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.